عرض کنم خدمت ما جلسه قبل که در خدمت آقای دکتر بودیم، موضوع این بحث بود در شهادت امام صادق علیه السلام، در بحث فرایند مکتب تشیع در طول تاریخ که اصالت این مکتب از زمان پیغمبر اکرم به فرموده پیغمبر اکرم که یا علی انت و شیعتک هم الفائزون بوده است و در سیر تاریخ این همه ظلم و جنایتی که نسبت به شیعیان شده است باز به شجره طیبه اهل بیت علیهم السلام و به اتصالی که اونها داشتن این مکتب باقی مانده است. این قسمت در امشب هم در ادامه همون بحث یک موضوع دیگری رو در مورد مکتب تشیع با هم گفتگو میکنیم و اون مطلب این هست که جایگاه علمی و مطالب علمی و پشتوانه های علمی که در مکتب تشیع به واسطه اتصال به مکتب اهل بیت و مکتب وحی در مقابل سایر فرقه های مذاهب اسلامی که بوده است، این شاید رمز ماندگاری مکتب شیعه بوده و چقدر ما قدردان این نعمت علم و این اندوخته علمی که متصل به اهل بیت علیهم السلام بوده است هستیم. انشاءالله با بررسی این مطلب امشب بتوانیم که یک مقدار از زوایای دیگه این بحث و جایگاه علمی و منطق و گفتگو، مطلبی که متاسفانه دشمنان در عصر و زمان ما بیشتر استفاده میکنن و به یک نوعی میخوام بگن که مکتب تشیع اهل منطق و گفتگو و علمیت نیست. انشاءالله امشب گفتگو داشته باشیم که نه، هر آنچه که هست به واسطه اهل بیت علیهم السلام در این مکتب این موضوع بوده است و انشاءالله اگر ما هم لیاقتی داشته باشیم بتوانیم از این مکتب به این شکل مدافع باشیم و در حریم اهل بیت علیهم السلام انشاءالله دفاع کنیم. من در خدمتتون هستم، اگر به عنوان اولین سوال های نادری در خدمت شما هستیم.
من سوالی که از قبل تو ذهنم بود که از خدمت های دکتر بپرسم این بود که یکی از القاب امام پنجم علیه السلام باقر العلوم هست، حالا به معنای شکافنده علوم. آیا ائمه قبل از امام باقر علیه السلام، خب ما میدونیم اونها هم صاحب علم بودن، آیا امام باقر علیه السلام ویژگی خاصی دارن که این لقب مختص ایشون شده؟ یا اگر توضیح بدین ممنون میشم که تفاوت امام باقر با سایر ائمه از لحاظ علم و عالم بودن چی هستش که این لقب خاصه ایشون هست؟
بله، خیلی ممنون. آقا اجازه هست؟
بزرگوار، سلامت
باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوشحالم و الحمدلله اینو توفیق میدونم که در خدمتون هستم و بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون که لقب امام علیه السلام یا القاب اهل بیت علیهم السلام گاهی با توجیه زمینی در واقع تبیین میشه، گاهی میبینه آدم که این لقب رو خدای متعال مرحمت کردن. شما مثلا لقب رضا به امام رضا علیه السلام، این بحث توش هست دیگه که هم جنبه زمینی اون رو شاید شما شنیده باشید هم جنبه آسمانی اون رو. ببینید، زمانه اهل بیت علیهم السلام بلا فاصله بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام که مازلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، از همون روزی که حضرت از این دنیا رفتند در واقع ظلم به من آشکار شد. خب قبلش هم منافقان کمین کرده بودن. خب ما اگر تاریخ رو خونده باشیم، لازم نیست تاریخ خیلی تخصصی هم خونده باشیم، به نظر من یه چیزی که تو تاریخ خودشو خوب به نمایش گذاشته و اصلا قابل انکار نیست اینه که اهل بیت علیهم السلام به یه گوشه رانده شدن و فرمایشات اونها و فضائل اونها که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده بود در قالب حدیث و روایت هرچه و شأن اجتماعی اونها که حضرت عملا نشون دادن، اونها همه گذاشته شد کنار. به سرعت هم این اتفاق افتاد، واقعه در واقع هجوم آوردن به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها گواه این مطلب دیگه. خب 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین است، بعد تازه حضرت حکومت ظاهری پیدا میکنن اون داستان. بعد شما زمان حکومت معاویه رو ببینید که مردم به چه شیوه تربیت میشن در سب امیرالمؤمنین علیه السلام. و ببینید مسلمانان پس از 25 سال حکومت سه خلیفه‌ای که خودشون رو جانشین پیامبر میدانستند و بعد از امام حسن علیه السلام به خلافت یعنی حاکمیت معاویه، ببینید مردم به لحاظ دینی به این نقطه میرسن که قربتن الالله پسر پیغمبر رو سر میبرن. درسته؟ من میخوام بگم اصلا تو این شرایط اصلا علم اهل بیت اصلا میشه بهش توجه کرد. میگه آقا اصلا بذار اهل بیت زنده بمونن، حالا علمو ول کن. اصلا کسی حق نداشت حدیث نقل کنه، هیچ کس. اینو من خواهش میکنم دوستان عزیز تاریخ بخونن. ببینید ما اگه تاریخ نخونیم این حرفا در جای خودش نمی نشینه. خب زمان امام باقر علیه السلام در واقع مصادف بود با در واقع اواخر و پایان دوران اموی بود که 5 خلیفه اموی در یک نزاع و در یک بالا پایینی خلاصه خلافت از بنی امیه دیگه رخت بربست و ایامی بود که قیام زید و اینها بود. اونا که تحلیل سیاسی میکنن میگن شرایط بگونه بود که حالا ببخشید ابن رسول الله اصلا حاکمیت اصلا دیگه به امام باقر نگاه نمیکرد، میگه بافرم ولش کن اونو، حالا خودمون بچسبیم به این حکومت داره دست میره. توی این شرایط که هم این در واقع زوم کردن و تمرکز روی حضرت برداشته شد، کمرنگ شد، و همین که شرایط یه جوری شد. ببینید وقتی که حکومت متزلزل میشه حاکم باید یه فرصتی بده، به اصطلاح یه امتیازاتی بده. اون وقت یکی از اون عوامل مهمش در واقع زمان عمر ابن عبدالعزیز بود که یه دفعه این شرایط کاملا به صورت رسمی عوض شد. اگه خلیفه دوم نقل حدیث رو منع کرد، اون موقع نه تنها جواز پیدا کرد بلکه توصیه شد. این مال این زمان امام باقر علیه السلامه. شما زمینی که نگاه کنید میبینید اون نقطه‌ای که این تاریکی جهل و این ظلمت جهل شکافته شد زمان امام باقر علیه السلامه. این یعنی شروع از اینجا ببینید، حالا شما پایان یعنی موقع شهادت امام باقر علیه السلام ببینید چقدر شاگرد، چقدر حدیث، چقدر تأثیر، اینا رو هم ببینید وقت متوجه میشید که به تعبیر امروزی ها هست میگن بیگ بنگ رخ داده. یعنی قشنگ حس میکنید اصلا مثل یه انقلاب صورت گرفته، یه انقلاب بسیار جدی. این تحلیل زمینیش. البته یه تحلیل آسمانی هم داره که خدای متعال در واقع این اسمو گذاشتن که حالا اون بمونه دیگه طولانی نشه بحث ما، ببخش.
خدا این لفظ شکافنده علم این به چه معناست؟ ببین ما چون در مورد امام رضا علیه السلام عالم آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین، در مورد امام باقر این شکافن یعنی این تفاوت هایی که هست.
ببینید توی اون فرمایش حضرت هست که ان نهان ها هنا لعلما جما. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایشاتی داشتن. یکی از ویژگی های دوران امام باقر علیه السلام این بود که مردم فرصت پیدا کردن، چون حضرت هم جلسات عمومی داشتن هم جلسات خصوصی به اصحاب خاص، مردم فرصت داشتن احادیث رو هم درست و غلطش رو تشخیص بدن، اونه که نسبت میدادن به رسول خدا صلی الله علیه و آله، و هم بفهمن حدیث رو. این خیلی مهمه. یعنی این که علم خب هست اینجا ولی شرایط یه جوری که شما نمیتونی بهره ببری. حالا به تعبیر ما یکی باید برات بیاد توضیح بده، بعد توضیح داد نفهمیدی بگه سوال داری بپرس، بعد اگه رفتی سوال ایجاد شد بیای بپرسی، اگه اختلاف شد بیای حل بکنی. دقیقا میفرمید. حالا در مورد علم من باید گفتگو کرد که مراد چیه، ولی هر زمینه شما در یک شرایط نسبتاً آزاد حالا میتونی اون مطالبی که قبلا به هم ریخته بود، قاطی بود، مجمع
یه پالایشی انجام شد زمان امام باقر علیه السلام،
برای یک فرصتی قشنگ باز شد، نفس کشیدن شیعیان، شاگردان عجیبی تربیت شدن زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، به گونه‌ای که حضرت بعضی‌ها رو ارجاع می‌دادن به اینها. ببینید چقدر مطلب رشد کرد، قوام پیدا کرد. یعنی فقط اینا نبودن که از یه گوش بشنون، از دهان بیان نقل کنن، یعنی اینجا شنیده باشن فقط صوتو بیان نقل کنن، نه، رفته در وجودش، در قلبش، فهم شده، آمده بیرون.
این خیلی مطلب مهمی بوده، یعنی اون دفینه هایی که از شیعیان بود و خیلی ها جرأت نقل کردن رو نداشتن. یعنی ما نگاه میکنیم مثل داستان حدیث لوح،
بله،
که امام باقر میگن جابر برو اونو وردار بیار، من تطبیق بدیم،
یعنی اون چیزی که درسته بوده.
و این صحت و سقمش که معلوم شد، لذا متاسفانه چون ما تا میگیم حدیث همه یاد احادیثی که حالا تو خزعبلاتی که مثلا تو اهل سنت هست، اسرائیلیاتی که هست اونها دارن، فکر میکنیم داستان سیر حدیث شیعه هم اینجوری هست. نه، همین که ائمه علیهم السلام به خصوص در مورد امام باقر و امام صادق علیه السلام این فرصت پیش میاد و شیعیان میامدن اونها رو نقل میکنن، اگر کمی زیادی نقصانی بدعتی هر چی بوده، این پالایش در زمان امام باقر علیه السلام صورت گرفته که یکی از نقاط حساس خلاصه تاریخ شیعه هست. و همونطور که آقای دکتر فرمودن، خیلی از اینها میگم متاسفانه این ضعف ماست که کمتر ما به تاریخ مراجعه میکنیم و سیر تاریخ، و اگر دقیقاً مطلب تاریخ ردشو بگیریم میفهمیم که نه، واقعا بعد شرایط همین بوده و چه اتفاقاتی افتاده و چه دستاوردهایی به واسطه این داستانی که الله مشغل ظالمنا به ظالمین در اون دوره فرایند تغییر حکومت بوده برای اهل بیت علیهم السلام پیش اومده و برای شیعیان. در خدمتتون هستیم.
در بحث این که میگیم امیرالمومنین باب مدینه العلم هستن و پیامبر شهر علم هستن، چرا این لقب خاص شما اومدیم به امام پنجم، امام باقر علیه السلام دادیم و اختصاص دادیم؟
بله، ببینید، خب انشالله همه میدانیم که امیرالمومنین علیه السلام در واقع جایگاه بیبدیل دارن. یکی از اتفاقاتی که زمان امام باقر علیه السلام افتاد، که اینهایی که بحث های حدیث پژوهی و تاریخ حدیث و اینها رو میخوان بررسی کنن در واقع بر این تأکید دارن، اینه که حضرت به همه آموختند که حدیثی که من میگویم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فرمودند که هر وقت من حدیث گفتم سندش اینه، از پدرم اینجور، از پیامبر اکرم، از جبرئیل، مثلا از خدای متعال، مثلا دارم میگم، چون میگن سلسله سند یا سند مهمه. خب ببینید، ببخشید ابن رسول الله، مثل این که بگیم یه میخی رو کوبیدن که آقا کسی حرفی بجز اون که رسول خدا گفته نزنه. این خیلی مهمه. یعنی نیامدن حضرت بگن خب شماها که نبودین، شماها که در جریان نیستین، من یه چیزی میگم فلان قبول کنید، حالا رسول الله نگفته دیگه. اصلا ما چنین چیزی نداریم، برای اینکه هیچ کس هم بعد همچی کاری نکنه. خب پس یادتون باشه مدینه العلم زمان امام باقر علیه السلام هم هنوز مدینه العلمه، قراره همه چی به اونجا ارجاع داده بشه، همه چی از اونجا نقل چه، این معلوم باشه. اتفاقا این پالایشی که فرمودند، اتفاقا یک وقایعی که در زمان امام باقر علیه السلام اتفاق افتاد و تا زمان امام جواد علیه السلام و تا حدودی بعد این اتفاق در واقع ادامه داشت، این بود که احادیثی رو از پیغمبر نقل می کردن و حضرت می گفتن این غلطه به این دلیل قرآنی. دقت فرمودید؟ یعنی حتی احادیثی که مشهور بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت آموزش میدادن که چجوری تشخیص بدین واقعا این مال حضرت است یا نیست. درسته؟ خب من عرض میکنم که پیامبر آمدند، امیرالمؤمنین علیه السلام باب مدینه العلم، درسته؟ یه لحظه ما تاریخ رو یه دقیقه نگاه نکنیم. شما فکر میکنید هر یک از اهل بیت علیهم السلام بیان، یکی از رسالت‌های اصلی اونا، رسالت به معنای لغوی نه به معنی رسول بودن رسول الله، یکی از اون در واقع دغدغه‌های اصلی اهل بیت علیهم السلام چیه؟ اینو دقت کنید، معرفی رسول خدا، معرفی امیرالمومنین. ببینید امام سجاد علیه السلام وقتی میخوان خطبه بخونن در زمانی که اسیرن، به نفر فرصت میدن میگن چند تا کلمه بگو، تو این چند تا کلمه پیامبر و امیرالمومنین معرفی میکنن. توجه داشته باشین یکی از معانی باقر العلوم شکافنده یا آن چیزی است که اون موقع اتفاق افتاده، معرفی امیرالمؤمنینه. خب جای دیگه علم خبری نیست، معرفی رسول اللهه. دقت فرمودین؟ نه اینکه مثلا ابو حنیفه بیاد پیش امام صادق بگه این سری مطالب فقهی بگین من لازم دارم میخوام برم استفاده بکنم. نه، آغاز علم معرفی رسول اللهه، آغاز علم معرفی و اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. بمن هم فرموده ای که شما گفتین که شیعه و سنی نقد کردن که انا مدینه تولین و علیون بابها. این خیلی نکته مهمیه. پس درسته حضرت باقر اون من درسته، علمی که بابش امیرالمؤمنین علیه السلام است
و در شرایطی که همه دوستان خودشون رو به پیغمبر نسبت بدن،
بله، و با این حقانیت بر خودشون ایجاد کنن
و بعد حرفای درست هم نمیزنن. حالا یه کسی هست که واقعا نقطه اتصال به پیغمبرمون اهل بیت السلامن، حالا در هر زمانی، و این سلسله‌ای که همیشه هست، مثل اون روایات سلسله الذهب که میگیم، یعنی این ادبی که اهل بیت السلام دارن، میگن من از پدرم از جدش تا به پیغمبر اکرم میرسه، و خود این اتصال نشانه حقانیته، چیزی که دیگران نداشتن و ادعاش رو میکردن. و حالا امام باقر علیه السلام به واسطه وحی و اتصال به پیغمبر اکرم میتونستن این مطلب رو حقیقتا برای مردم روشن بکنن. در خدمتتون هستم. شما میگید سوال
آقای دکتر، من یه سوالی برام پیش اومد و اونم این که حالا با توجه به این علمی که گفتیم سر قضیه پیامبر بودن و امیرالمومنین و خب علم الهی بوده و بعد این زحمتایی که کشیده شده
که میکروفونم
که به اینجا رسیده و خب در زمان امام باقر پالایش میشه،
بله،
در زمان امام صادق ادامه پیدا میکنه، این علم شیعیان با پشتوانه به این علم، با اتصال به این علم، باید که بتونن یک کتازی بکنن یه جوری توی تاریخ. و این که اصلا هدف امام باقر از این پالایش این بوده و وظیفه این هست یا مثلا جور دیگریست، اینو میشه توضیح بدین؟
ببینید، من فهمم از سوال شما این بود که احتمالاً اگه حرف ما حرف درستیه و واقعا علم در واقع اینجوری به اصطلاح شکافته شد و شیعیانی که اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام مثلا بودن، احتمالاً باید در یک جایگاه بلندی قرار بگیرن، باید یه تفوقی پیدا کنن در جامعه و اینها، درسته؟ ببینید، آدم همیشه فکر میکنه که وقتی میخواد به این صورت به اصطلاح سیستماتیک یعنی بررسی کنه که خب اگه اینه پس اینه، آنگاه اینه، خب نتیجه میگیره دیگه، نمیشه. اینو باید بیارین توی اون جایگاهی که اتفاق افتاده و در بستر تاریخ جستجو بکنید. فرق بنی العباس با بنی امیه چی بود؟ مثلا شعارشون چی بود؟ گفتن ما اومدیم حق قصب شده اهل بیت رو مثلا در واقع اونو ادا بکنیم، بگیریم، مثلا ما خاندان پیغمبر، اینا بود دیگه، درسته؟ و بعد حالا آمدن چه کردن و اینها. اون موقعی که بنی امیه داشت منقرض میشد، بوی تعفن بنی امیه همه رو آزار میداد، درسته؟ دیگه بالاخره هر چقدر مردم این حرفایی که میزدن در فقه و در اعتقادات و در مسائل دیگه، در فضائل ساختگی، بالاخره میفهمیدن دیگه. اون به اصطلاح اون فشاری که می آوردند، اون استبدادی که وجود داشت، که مردم رو ساکت کرده بود دیگه، درسته؟ حالا مدلای نظام قبیلگی، بنی العباس میخوان بیان حاکم شن، چیکار باید بکنن؟ ببینید، چرا مأمون همگرا میشه به امام رضا علیه السلام؟ چرا این اتفاق میفته؟ بنی العباس چرا با این شعار میان؟ این معلومه که شیعه و اهل بیت جایگاهی پیدا کردن. اینا میان توی این با این کاراکتر، با این جایگاه خودشونو جا میکنن. حالا یا بلا تشبیه، حالا به یه معنا واقعا شبیه این که عبیدالله وارد میشه تو کوفه، همه فکر میکنن امام حسین علیه السلام در یه شرایطی که تاریکه و مثلا خودشو پوشونده و بعد بیعت کردن با جناب مصعب بن عقیل. ببینید، اینها بر یک قطاری که توی ریلی که همه چیش میزونه، همه چی درست شده، بارشون رو گذاشتن، درست شد. اتفاقا این نشون میده که شیعیان یه جایگاهی پیدا کرده بودن و اتفاقا نوکه ها که اومدن شدن ترسیدن از این ببینید رسما مأمون میگه من میخوام علویان رو کنترل کنم. خیلی مهمه ها، این اقتدار رو نشون میده. بنابراین اگر خواستین جایگاه شیعیان رو تو تاریخ بررسی بکنید حتما حاشیه رو ببینید که آیا این اقتدار ماندگار بود، این اقتدار تا کجا پیش رفت، بروز و ظهورش چی بود. بله قطعا جایگاه پیدا کرده بود.
یعنی خود همین که اونها به اهل بیت خودشون رو وصل میکردن نشون بوده که اون قدرت و چیزی بوده که اینها دوست دارن خودشون رو متصل
مثل
کنن،
مثل مذاهب اربعه دیگه.
تازه شما در نظر بگی که این همه فشار هم رو شیعیان بوده، یعنی یه در زمان حجاج اگر فرد مجوس یا مسیحی یا یهودی بود زندگی به مراتب بهتری داشت تا کسی که زن به شیعه بودن داشت، نه اینکه شیعه بود. همین که فکر میکرد یا گمان میرفت که این شیعه هست دیگه حیات خلاص دنیوی ازش گرفته میشه. تو این داستان تازه ما میخوایم اینا تفقه پیدا کنن. و اگر نگاه هم بکنید حتی در تمدن شیعه هم اینو میبینیم، هر جایی که فرصت داده شده کاملا این برتری مشخص بوده. مشکل اینجاست که تا اونجایی که تونستن نذاشتن که اصلا این فرصت به شیعه برسه یا به ائمه علیهم السلام. اگر مطلبی هست بفرمایید.
ببخشید، شواهد تاریخی هم وجود داره که نشون بده شیعیان نسبت به سایر مکاتب واقعا مثلا تو بحث‌های علمی برتری داشتن، حرفی برای زدن داشتن.
بله، مجالس مناظری که تشکیل میشد که بعضیش در اصول کافی آمده، احتجاج آمده، جاهای دیگه هست، شما میبینید که شاگردان حضرات معصومین امام باقر و امام صادق، حالا به تعبیری صادقین علیهم السلام، میبینید که چگونه در صحنه حاضر میشن. و هم وقت جالبه شما میبینید علمای اهل سنت به اصطلاح میگن برای استفاده کردن میان تو این مجالس مینشینن. اینطور که من یادمه نزدیک 330 تا فکر کنم حدیث غیر تکراری توی منابع اهل سنت، تو صحاح و توی سنن و توی مستدرکاتشون نقل کردن، در حالی که قبل از اون اصلا نقل نمی کردن از اهل بیت علیهم السلام. دقت میکنید؟ حالا بگذاریم که بعد از اون بعضی از علمای اهل سنت مقید بودن که اینا رو حذف بکنن، ولی فعلا هست. دقت میکنید؟ یعنی گفتگوهایی که بوده، احتجاجهایی که بوده، مجالسی که بوده، حتی بعضی رفاقتهایی که بین بعضی از افرادی که در میان اهل سنت شاخص بودند با اصحاب اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، به تعبیر ما در گفتگو و بهره بردن و این حرفا، یعنی یا حتی از این ور اگه نگاه کنیم از بعد اجتماعی زندگی مسالمت آمیزی که بدون این که بخوان با هم تنش ایجاد بکنن. و همونطور که عرض کردم خب مذاهب اربعه از کجا آمدن، این فرهنگی که در واقع تونستن، یعنی اون چیزایی که تونستن بگن در احکام فقه کجا آوردن. نه اینا همش نشانه از این داره که در واقع اونجا البته به رازی حالا توی برهه تاریخی در نقطه اوج بوده ماجرا.
نمیشه یه توضیح بدین مذاهب اربعه رو که از کجا اومدن؟
ببینید
تو شهادت امام حسین علیه السلام یه توضیح فرمودین، حالا اگر چون دوستان ممکن
شما سوال می‌خواستین بفهم
احتجاجات، این احتجاجات که فرمود یا مناظرات، اینا رو با چه کلید واژه‌هایی میتونیم سرچ کنیم، جستجو کنیم، مثلا متونش رو بخونیم؟
ببینید احتجاج تبرزی یا تبرسی که اینها رو اصلا اسم کتاب احتجاجه، در اصول کافی به مناسبت ابوابی که موضوعات اعتقادی مطرح شده از اول که شما بیاین، مثلا تو توحید، البته توحید اول نیست اصول کافی، شما میتونید اینها رو در واقع ببینید. البته در کتب دیگه هم هست، بهار که خب اصول رو گرفته و اینا رو جمع کرده که درش مفصل هست. من نمیدونم آیا مثلا میشه با یک کلید واژه مثلا رفت به همه احتجاجات دستی پیدا کرد.
نه حالا برخیش مثلا صحبتی بوده، مناظره چیزی، مثلا
شما مثلا میخواین مثلا بزنید دهری یا مثلا زندیق یا مثلا از این چیزا اگه بزنید پیدا میکنید، ولی الان این در واقع منابع روایی حسنش اینه که فهرست داره، حتی تو نرم افزارا فهرستای ریستر خورده، فهرست موضوعی خورده، به راحتی دسترسی میشه بهش داشت. و حتی من کتابایی رو دیدم که بعضی از این احتجاجات و گردآوری که هم به فارسی موجوده و بعضی اصلا کتاب خودش ترجمه شده، اصلا ما در باب احتجاج از سوی اصحاب اهل بیت فراوان کتاب داریم. اینا فکر میکنم به راحتی در بازار قابل دستیابی است. ببینید جناب آقای قنبری، تو خود شما بهتر میدونید، شاید اون دفعه هم گفتگو شد، حالا خاطرم نیست، حکومت وقتی میخواد شکل بگیره اولش ممکنه با یه شعار و با یه کودتا و با یه چیزی شکل بگیره، برای ماندگاریش به صورت کلی از دو روش میتونه استفاده کنه، یا مردم رو به حماقت بکشانن و اونو سرگرم بکنه توی هوا هوس دنیا و اینا کیف کنن، ای عجب برای ما این امکانم گذاشتن، این امکانم گذاشتن، این امکانم گذاشتن، تا مطبوع مردم باشه. الان خیلی از حکومتایی که تو دنیا هست اگه شما دقت بکنید، تعبیری که مسافران به کار میبرند اینه که اونجا بهشته. البته معمولا جایی که توریست میره خب بهشته، میره جای دیدنی رو میبینه، درگیر مسائل اداری و اینا که نمیشه. ببین یعنی چی؟ یعنی خوش میگذره. اگه حاکمی بتواند یه جوری رقم بزنه که خوش بگذره، اگر نتوانست در حد کلان این کارو بکنه، اقلن بیاد یه کاری کنه ملأ قوم بهشون خوش بگذره، اونا خودشون بقیه رو ساکت میکنن دیگه. یعنی کافیه یه مدیر کارخونه بهش خوش بگذره، اون 200 تا از کارمنداشو ردیف میکنه، بالاخره یه ریزه حقوقو بالا پایین میکنه، یه ریزه یه کاری میکنه درست میشه. این یه روش حکومته. من روش استبدادی رو نمیخوام بگم. ببینید الان داعش میاد حاکم میشه، ببینید حرفی برای زدن نداره جز این که میزنیم میکشیم و این زدن و کشتن و فیلم برداری میکنیم و تکثیر میکنیم که بترسیم. درسته؟ این که هست. یه مدل این بود که پس مردم مطابق میلشون پیش برن. یه مدل هم اینی که حکومت یا من هستم، اگه نکته‌ای، سوالی، اعتراضی، چیز داری بیا بگو. یه نمونه از این رو شما زمان امیرالمؤمنین علیه السلام میبینید. اگر بخوام حالا خودمون یه تعبیری به کار ببریم از زمان مثلا 5 سال، کمتر از 5 سال حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، باید این حکومتی که بر گفتگو و مذاکره پیش میرفت. حضرت هیچ وقت به کسی نگفتن ساکت شو. ببینید اعتراض، حضرت اول جنگ مذاکره میکنن، هم میگن برای چی این کارو میکنید، این همه دارن گفتگو میکنن. درسته؟ برای اینکه حکومت حضرت حکومت بر بصیرته. شما ویژگی زمان حکومت امام زمان علی السلام رو ببینید، اصلا ویژگی حکومت حضرت روشنی، اشرقت الارض به نور ربها، یعنی همه روشنی میبینن، همه درستی میبینن، همه صداقت میبینن، همه خوبی میبینن. ببینید تکوین هم این اتفاق درش میفته، برای همین همه برکات در واقع میاد رو. علتش اینه. توجه فرمودید؟
وصل نیست.
بله.
الان در همین زمینه‌ای که شما دارید می‌فرمایید، این علت دشمنیه پس چیه؟ این که ما الان امام باقر علیه السلام یه عالمی بوده که در زمان خودش اینجوری مذاکره می‌کرده، آموزش می‌داده، هر کی سوالی داشته بله. می‌پرسیده. این علت دشمنیه چی بوده؟
احسن. سوال خیلی خوبی بود. من اتفاقا می‌خواستم به این اشاره کنم. بحث یکم ارزش زیاد شد. حالا من عرضم اینه، یه حاکمیتی وقتی میخواد حکومت کنه به این شیوه یا حداقل اداشو در ده، چی کار باید بکنه؟ باید نویسندگان و ادبا و شعرا و اهل بلاغت و سخنرانان و اینا رو چی کار کنه؟ در خدمت خودش بگیره. درسته؟ و اگر یکی این وسط نخواد در خدمت حاکم باشه، خب باید حذفش کن. شما اگه دقت بکنید، ببینید زمان امام جواد علیه السلام این اتفاق افتاد که من شب شهادت حضرت عرض کردم. چرا حضرت رو به شهادت رسوندن؟ چون اومدن سعایت کردن قاضیان اطراف حاکم، اطراف معتصم. درسته؟ ببینید اگه یه عده ای اومدن شدن مثلا علمای درباری، بعد اینا قرار حکم بدن، اینا قرار فتوا بدن، این فکر نکنین ما داریم میبافیم جناب مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، سید الشهدا رسان و و و اینا به حکم حاکم شرع در موقع شهادتش یعنی کشتن اونها شد یک عبادت، درسته یا نه؟ خب اینا میشن علمای درباری. ببینید عالم درباری، دقت کنید، اینو دقت کنید، علم داره اما علمش در خدمت درباره. هر جا اون بگه ببین پیش اینو صفر کن، پیش اینو شور کن، بالاخره بلده، با چهار تا اصطلاح و چهار تا روایت پس و پیشش میکنه، درسته؟ بله خلفا دوست داشتن که اهل بیت تو تیم اونا باشن و مأمون هم خیلی اینو تلاش کرد. مأمون در شهادت امام جواد علیه السلام وقتی گفتن گفت بابا دیگه نمیشه، من دو نفر رو که نمیتونم شهید کنم که. دقت کنید این سیستم حکومت بوده که در واقع میخواستن علم و زیر در واقع پرچم خودشون پیش ببرن.
و این نکته خیلی مهمی بود آقای دکتر فرمودن. ببینید میگن که اگر کسی استدلالی نداشته باشه، حرفی برای گفتن نداشته باشه، اول صداشو بلند میکنه، بعد که نتونست خلاصه مطلب و جا بندازه ممکنه توهین بکنه، باز جا نیفتاد دست به یقه میشه، سرآخر میجنگ و اینا، چون حرفی برای گفتن نداره. یکی از دلایلی که این همه با اهل بیت علیهم السلام جنگیدن، یعنی پیغمبر اکرم وقتی وارد میشن بر مدینه و حکومتی میخواد تشکیل بشه، این همه غزواته. اول که پیغمبر تو مکه هستن، باز هر کس که نسبتی با پیغمبر پیدا میکنه سریع میگیرن شکنجهش میکنن. خب اگر حرف پیغمبر بی ربطه، تو میشینی با این طرف صحبت میکنی، این طرف و پیغمبر بعد برگرده دیگه، چرا شکنجهش میدی؟ چرا با پیغمبر میجنگی؟ امیران ما میان حکومت کنن، اینا میگن خب داره دوباره حق برمیگره، میگن پس بریم همش بجنگیم، که مدت زیادی از حکومت امیرالمومنین فقط به جنگ، تازه تو همون جنگ امیرالمومنین خطبه میخوانن، تو همون جنگ امیرالمومنین استدلال میکنن. سیدالشهدا برای چی روز عاشورا این همه خطبه میخونن؟ آقا تو جنگ خطبه نمیخونن، میجنگن. به هوای اینکه آقا یک نفرم اگر از این خطبه هدایت بشه و برگرده، باز اون کار انجام شده. لشکر امام حسین اینجوری بوده دیگه، دوتا دوتا، یه نفر یه نفر، اینجوری میامدن. لذا مکتب اهل بیت علیهم السلام از اونجایی که مکتب گفتگوه، هیچ وقت نمیگیره آقا طرفو بکشین، نذارین حرف بزنه. یعنی شما جایی ببینید در طول تاریخ، همین نکته های دکتر اصرار دارن به خوندن تاریخ، جایی کسی بخواد جلو اهل بیت علیهم السلام حرفی بزنه یا سوالی بپرسه، بگن آقا نه حرف نزن، سوال نکن. آقا هر مطلبی هست میپرسن، پاسخشو میگیره. یعنی هیچ جام شما ندیدین که جایی راوی بگه فرد اومد از امام سوال کرد، حضرت یه پاسخی دادن، آقا من نفهمیدم. ام بر من ماها ممکنه بخونیم نفهمیم، ما این مطلب در مورد ماها هست، یعنی روایت رو میخونیم میگیم چی شد جواب، اما اون راوی که اونجا بوده یا اون حتی زندگی که اونجا بوده میگه نه، جوابشو میگیره. و بعد تو همین احتجاجات دقت بکنیم، ببینیم چقدر اهل بیت علیهم السلام به اصحابشون آموزش میدادن. اون داستان مفضل که با ابن ابی الاوجا میره حرف میزنه، حضرت میگه اصلا چرا اینجوری باش وارد شدی، بیا توحید مفضل. و حضرت میگن، میگن برو باش اینجوری صحبت کن، از اون آیات آفاقی کس ببینه خودش متنبه میشه. لذا مراجعه به همین احتجاجات اهل بیت علیهم السلام، چون در جامعه ما بعضیا فکر میکنن شبهه‌ای که هست الان مثلا جدید اومده، قبلا اینا نبوده، نه خیلی از اینا ریشه های قدیمی داره و خیلی از اینها رو اهل بیت علیهم السلام پاسخ دادن، یا اصول اساسی رو در مقابله با اینها و در مناظره با اینها گفتن که اون جدال احسنی که بعد با اینها انجام بشه چگونه هست. لذا این منبع غنی که همیشه هم اتصال به وحی بوده، اتصال به رسول خدا بوده، بهترین منبع برای دفاع از حقانیت شیعه هست. مطلبی که شاید ما کمتر بهش دقت بکنیم، حالا انشالله امشب به واسطه این بحث یه مقدار توجه هم نسبت به این موضوع بیشتر میشه. بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که ببخشید من در ادامه سوالم، این موضوع پیش اومد که مکاتب مختلفی و ادیان مختلفی هم اومدن و رفتن و اونقدر بولد نشدن تو طول تاریخ. اینکه شیعیان و اینکه پیروان حضرت، این 12 امام ما، این بقا رو تونستن ایجاد بکنن، در طول تاریخ مبارزه کنن و یا مباحثه بکنن با دشمنانشون، میخواستم اینم همین رو میتونیم ذکر بکنیم که علم که نزد اهل بیت بوده و آموزش داده به صحابیشون، این مثمر ثمر بوده یا نه.
عرض کنم که آقای قمری فرصت داریم من اینو توضیح بدم؟
چند دقیقه وقت داریم آقای؟ 3 دقیقه وقت داریم.
بعد 3 دقیقه من بگم.
نه اگرم به اون فوش بعدش دوباره
یه چند دقیقه طول کشید اشکال نداره.
شما مقدمه رو بگین تو رفت و برگشت.
عرض می‌کنم خدمتتون که ببینید الان این سوالی که شما اینجا گفتین، ممکنه یکی از بینندگان بگه خب اینا چقدر خوشن دور هم نشستن و میگن آقا شیعه همه جا برحق و همه میشناسنش و در طول تاریخ هم بوده. میگن خب بیا ما رو مکاتب دیگر رو ببین، برو عینک بودا رو بزن به چشمت، عینک مسیحیان رو بزن به چشمت، میبینه همه مسیحیان در طول تاریخ بودن، بودایی ها بودن، مثلا اینا رو میگن دیگه. خب این حرف بدی نیست که یکی بگه کل حزمن به مالدهیم فرهون، حالا تا اینجاش اب نداره. اما نکته مهم اینه که همین الان هنوز که هنوز قرآن داره احتجاج میکنه بابا یه سوره مثل این بیارین، هنوزم که هنوز روایت اهل بیت علیهم السلام، چون ما به روایت اهل بیت میگیم حدیث یعنی نو یعنی تازه، هنوز که هنوز علمای ما الان میتونن بگن کسی توانست مثل این حدیثا بیاره، من عالمی که هزار رتبه پایین تر از اصحاب خاص امام من میتونم بیام احتجاج کنم. من خاطره کوتاه نقل کنم، من مسجد النبی صلی الله علیه و سلم زمان حج بود نشسته بودم، یکی از علمای سنی علمای وهابی آمد کنار من نشست و شروع کرد به گفتگو کردن با من. آره این کاری که شما میکنید شرک، علمام که میترسیدیم مهر بذاریم، شما شیعیان فلان اینو، شروع کرد به صحبت. حالا من نمیخوام اون دیالوگو بگم. بعد رسیدیم یه جایی دیگه نتونستی چی بگه دیگه، بعد گفتش که بحث حرام. گفتم یه رب اومدی اینجا به من گیر دادی، خودت شروع کردی، هر چی گفتی جوابتو دادم، حالا بحث حرام. حالا دو تا کلمه اضافه تر میگفت، یه شورتر میورد میگفتش اینو بگی ببر. دقت میکنی؟ ببین من بی سواد یه لاقبا بدون هیچ آمادگی، بدون اینکه تمام کنم یه شبهه بگم من مطالعه کنم، از گرد را رسیده تو شهر و دیار خودش، حاکمیت خودش، نمیتونه حرفو از پسش بر بیاد، آخرم میگه بس حرام. ببین مشکل ما اینه که با احادیث کم ارتباط داریم، هشت و نشت نداریم، ولی خیلی مطلب روشن‌تره. حالا من نمیخوام وقتو بیشتر از این بگیرم، اگر فرصتی بود در حالا قسمت بعد ان شاء الله عرض
می‌کنم. ما حتما ان شاء الله اگر فرصتی بود قسمت دوم دکتر در مورد ارزش احادیث و اصلا آداب مراجعه به حدیث میگم. ما یه جورایی متاسفانه اصلا تو جامعه ما الان تا می‌خوام بگیم حدیث بخونیم یا میگیم حدیث امام باقر، اصلا یک نوع برخورد و گاردی گرفته میشه که انگار مثلا داریم چه مطلبی گفته میشه. نه آقا حدیث نخون، قرآن بخون. این مطلبی هستش که متاسفانه تو جامعه ما هست و خود ما هم اونقدر که باید ارزش گذاری نسبت به احادیث اهل بیت علیهم السلام نداشتیم. شاید یه نکتهش این باشه که اینقدر به وفور در دسترس ما هست، هر چیزی که شاید زیادی در دسترس آدم باشه اون ارزش و قرب خودش رو از دست بده. ان شاء الله تو قسمت دوم در این موضوع هم با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. دست شما در نکنه، ان شاء الله استراحتی داشته باشیم، مجدد برمیگردیم.